ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، درود میفرستیم بهتون در بامداد پنجشنبه اول شهریور 1397 خورشیدی. ممنون از اینکه در این وقت از نیمه شب ما رو در این بخش خبری همراهی میکنید. رضا جمالی هستم. این مجله خبری حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم و میشنویم مشروع خبرها رو از او.
با درود فراوان. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به رغم موافقت با گفته‌های وزیر خارجه خود درباره تغییر روابط اروپا و آمریکا حاضر نشد تایید کند که جداسازی نظام پرداختی اتحادیه اروپا از آمریکا راه حلی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران است. به تازگی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در واکنش به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران پیشنهاد داده بود که اروپا نظام مالی پرداختی خود را از ایالات متحده مستقل سازد. قدرت‌های اروپایی در تلاشند به ایران اطمینان دهند به رغم تحریم‌های آمریکا اگر در توافق هسته‌ای باقی بماند همچنان می‌تواند از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود. آنگلا مرکل اما روز چهارشنبه گفت مسائلی درباره تأمین مالی تروریسم مطرح است، برای مثال سویفت، و این مسئله بسیار مهمی است به گفته او. به افزود برای اروپا اهمیت زیادی دارد که در حوزه‌های امنیتی همچنان همکاری خوبی با آمریکا داشته باشد. در خبر دیگر، ادریس الجزائری گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تأثیر منفی اقدامات یکجانبه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران میگوید تحریم باید عادلانه باشد و موجب تحمیل رنج به انسان‌های بیگناه نشود. به گفته وی اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام که شورای امنیت آن را با اجماع و با حمایت واشنگتن تصویب کرد غیرقانونی بودن آن را نشان می‌دهد. به گزارش سازمان ملل، ادریس الجزائری افزوده که تحریم‌های بین‌المللی باید علاوه بر تناسب دارای هدف قانونی باشد و به زندگی شهروندان عادی آسیبی نرسانند، که هیچ کدام از این موارد به گفته وی در اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران رعایت نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مضر و ناعادلانه نامیده که موجب ویرانی اقتصاد این کشور و به فقر کشاندن میلیون‌ها ایرانی می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه از برجام خارج شد و در مرداد ماه نیز دور اول تحریم‌های تعلیق شده آمریکا علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. در خبر دیگر، نمایندگان دولت افغانستان در مذاکرات صلح طالبان که به ابتکار و میزبانی روسیه تدارک دیده شده شرکت نمی کنند. دو مقام دولتی که نامشان ذکر نشده روز چهارشنبه این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفتند. بر پایه این گزارش، عدم شرکت هیئتی از سوی دولت افغانستان در نشست صلح روسیه ممکن است موجب تجدید نظر مقام‌های مسکو در این زمینه شود. دولت روسیه از 12 کشور دعوت کرده است که در نشست صلح افغانستان در روز 4 سپتامبر یعنی 13 شهریور در مسکو شرکت کنند. از دولت آمریکا نیز درخواست شده تا هیئتی به این مذاکرات اعزام دارد، اما واشنگتن این دعوت را نپذیرفته است. یک مقام وزارت خارجه افغانستان به رویترز گفته است که دولت کابل بدون دخالت قدرت‌های خارجی و به صورت مستقل با گروه طالبان وارد مذاکره خواهد شد. هفته گذشته اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به گروه طالبان پیشنهاد آتش بسی 3 ماهه داد، اما این پیشنهاد از سوی فرماندهان طالبان رد شد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه واکنش ها به موضوع دستگیری 2 نفر در آمریکا به اتهام جاسوسی برای ایران.
کسب اطلاعات از داخل آمریکا اقدامی است که سابقه داشته در گذشته، ولی این مورد به خصوص جدید هست.
کمپانی های فیسبوک و توییتر از مسدودسازی صدها حساب کاربری در شبکه های خود خبر دادند.
اتفاق افتاده این است که بعد از داستان روسیه و کارهایی که کرد در مورد انتخابات آمریکا، خیلی بحث بودش که آیا کشورهای دیگه ممکنه این راه رو ادامه بدن.
آمریکا بار دیگر اعلام کرد ایران باید از سوریه خارج شود. وضعیت بحرانی هوا در سیستان و بلوچستان صدها نفر را راهی بیمارستان کرد. دولت آمریکا اعلام کرد 11 میلیون بشکه نفت در آستانه تحریم نفتی ایران به بازار عرضه می کند.
11 میلیون تقریبا میشه گفتش که معادل تولید روزانه آمریکا هستش. در واقع میشه گفتش که این بیشتر یک اقدام سمبولیکه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز چهارشنبه تهدید کرد در صورت حمله آمریکا به ایران، همپیمان واشنگتن اسرائیل نیز هزینه آن را خواهد پرداخت. این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان که در خطبه‌های نماز عید قربان سخن می‌گفت، افزود در صورت تعرض به ایران هزینه فقط شامل آمریکا نخواهد شد، بلکه شامل همپیمانش اسرائیل هم خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات ارشد آن کشور در موارد مختلف از نابودی این کشور سخن گفتند. برای بررسی بیشتر این موضوع هوشنگ حسن یاری کارشناس نظامی در کانادا روی خط ارتباطی ماست و با او این موضوع رو بیشتر در میون بذاریم. آقای حسن یاری خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. بفرمایید که در صورت حمله آمریکا به ایران چقدر تهدید ایران علیه اسرائیل رو باید جدی تلقی کرد؟
قبل از پاسخ دادن به پرسش جنابعالی بایستی اشاره کرد به یک مسئله بسیار مهم و اون این است که امامان جمعه در ایران نقش وزارت خارجه، وزیر خارجه را ایفا میکنن. بنابراین از این گفته ها بسیار شده در گذشته و ادامه پیدا خواهد کرد. این که این تهدید چه تأثیری میگذاره تنها دست اسرائیل رو پرتر میکنه و به آمریکایی ها، دولت آمریکا این اطمینان رو میده که خطر ایران برای اسرائیل جدی است و در نتیجه به نوعی میشود گفت که ایران رو که آمریکا رو هرچه بیشتر به طرف اسرائیل میکشونه و در نتیجه ایران یکی از مسببین نزدیک شدن هرچه بیشتر اسرائیل و آمریکا است. تا خود تهدید جدی به حساب نمیاد، به خاطر اینکه توازنی بین قوای ایران و توان نظامی آمریکا از یک طرف اسرائیل از طرف دیگه وجود نداره. در نتیجه بیشتر یک گفته است تا اینکه یک واقعیت.
آقای حسن یاری، در صورت بروز این اتفاق پیامدهای حمله احتمالی ایران به اسرائیل در منطقه رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، خب برای چندین دهه است که ایران یکی از اهرم‌های خود رو در منطقه برای پیشبرد اهدافش و بخصوص برای جلب محبوبیت نزد کشورهای عربی، مردم عرب، همین دشمنی با اسرائیل میدانسته. امروز هم اون چیزی که گفته میشه بیشتر نقش تبلیغاتی داره، به خاطر اینکه کشورهای عربی و به خصوص مردم عرب، اگر با عرب ها صحبت کنید در منطقه، به این نتیجه رسیدن که خود ایران مشکل‌زاست و نه اسرائیل. به همین خاطر که از طرف دولت‌های عربی بسیاری از این دولت‌ها با اسرائیل یا همکاری نزدیک دارن و یا خواهان این همکاری هستن و مردم کشورهای عربی هم ایران رو به خاطر دخالت‌هاش در بعضی از کشورهای عربی، ایران رو بیشتر به بنیانگذار نوعی شکاف در منطقه می‌بینن و اون خصومتی که نسبت به اسرائیل داشته از بین رفته. بنابراین در صورتی که ایران به چنین اقدامی دست بزنه که اقدام چندان کارشناسانه قطعاً نخواهد بود، باعث خواهد شد که به اسرائیل بیشتر حالت مظلومیت پیدا بکنه و در نتیجه توجهات نه تنها آمریکایی‌ها، کشورهای عربی، بلکه اروپایی‌ها و حتی چین و روسیه هم که با ایران رابطه بدی ندارند بشه.
آقای حسن یاری، به عنوان پرسش پایانی، امکانات و توان ایران رو چطور می‌بینید در صورت مورد حمله واقع شدن؟ اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن ایران تهدید کرده که همپیمان آمریکا رو خواهد زد، ایران چه امکاناتی رو داره برای عملی کردن تهدیداتی که بهش داره اشاره می‌کنه؟
خب چند سالی که رهبران نظامی ایران به این نتیجه رسیدن که در برابر توان نظامی آمریکا و توان نظامی اسرائیل قدرت برخورد روبرو رو ندارن، به همین خاطری که به بحث جنگ غیر متعارف میپردازن و اینکه در صورت حمله آمریکا و یا اسرائیل چنین چنان خواهند که. تنها قدرتی که ایران داره که قدرت نسبی همین توان موشکیشه که پیشرفت زیادی کرده نسبت به گذشته خود این توان در ایران، ولی اون هم اونچنان کارایی نخواهد داشت در برابر توانایی های پدافند ضد موشکی اسرائیل، پدافند ضد موشکی آمریکا، و به خصوص اسرائیل کشوری است هسته‌ای که در تحلیل نهایی اگر که به این نتیجه برسه که خطر ایران خطر وجودی است برای اسرائیل، به طور قطع از اون توان هم استفاده خواهد کرد. در نتیجه با دو کشوری روبرو هستیم که از نظر نظامی و توان به اصطلاح کنوانسیون و یا اینکه توان نظامی معمولی غیر به اصطلاح هسته‌ای و یا شیمیایی توان غیر برابری است و این غیر برابری قطعا به ضرر ایران و به سود اسرائیل هست. بخاطر اینکه اگر به عنوان نمونه مقایسه بکنیم توان نیروی هوایی ایران رو با نیروی هوایی اسرائیل، خب اون چیزی که ایران داره تکنولوژی دههای گذشته است، تکنولوژی اسرائیل تکنولوژی بسیار مدرن است و این وضعیت رو در ابعاد کوچکتری در سوریه هم می‌بینیم اونگاه که اسرائیلی ها به وضوع به نیروهای ایرانی حاضر در سوریه در چند مورد حمله کردن، تعدادی از اونها رو کشتن و هر بار ایران اعلام می‌کرد که جواب چنین حملاتی رو خواهد داشت و خواهد داد و تا به امروز جوابی از جانب ایران داده نشده. این ابعاد کوچک به ابعاد وقتی که بزرگتر بشن خب به طب توان ایران توان اسرائیل بسیار بالاتر است.
بله، ممنون از شما. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی در کانادا بود.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
و اما رسانه‌های آمریکایی میگویند دستگیری دو جاسوس جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حکومت ایران در پی بمب‌گذاری و گزینش هدف‌های تروریسم در آمریکاست. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
مسئله جاسوسی‌های جمهوری اسلامی در کنار اقدامات مشابه چین و روسیه در عرصه تکنولوژی و اسناد محرمانه آمریکا خبر تازه‌ای نیست. از جمله شیکاگو تریبیون ماه گذشته گزارش مشروحی در این زمینه انتشار داد. ولی آنچه اکنون مورد توجه و تمرکز قرار گرفته دستگیری دو جاسوسی است که به گفته رسانه‌های آمریکا و مدارک ارائه شده به دادگاه در ارتباط با توطئه حکومت ایران برای بمب‌گذاری و انتخاب هدف‌های تروریسم در آمریکا بوده است. شهروند ایرانی آمریکایی احمد رضا محمدی دوستار 38 ساله و مجید قربانی شهروند ایرانی ساکن کالیفرنیا در دادگاهی در واشنگتن به جاسوسی برای دولت ایران متهم شدند و آقای قربانی از ترور یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق سخن گفته است. مدارکی که وزارت دادگستری به دادگاه ارائه کرده حاکی از آن است که این متهم به ویژه مراکز یهودی در شهر شیکاگو و همینطور تظاهرات پارسال مخالفان جمهوری اسلامی در نیویورک و کنوانسیون امسال سازمان مجاهدین در واشنگتن را هدف گرفته بود. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس امنیت بین المللی دستگیری دو جاسوس ایرانی را نشانه ای از افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن تلقی می کند.
حرکات گوناگونی که به خصوص در هفته‌های اخیر از ایران مشاهده شده یک بخشش به قصد قدرت نمایی هست در کنار اقداماتی که حالا در منطقه صورت میگیره به قصد آسیب رساندن به متحدین و منافع آمریکا، کسب اطلاعات از داخل آمریکا اقدامی است که سابقه داشته در گذشته، ولی این مورد به خصوص جدید هست اگرچه در مقایسه با اقدامات مشابهی که صورت میگیره بسیار ناشیانه صورت گرفته، به دلیل اینکه یک طرف قضیه در شیکاگو بوده و یک طرف دیگر قضیه در کالیفرنیا و این قضیه با توجه به وسعت آمریکا بسیار کار نازل و کوچیکی بوده که فقط میتونه موجب افزایش افزایش تنش بین دو طرف بشه و ایران رو که در حال حاضر به اقدامات بدخواهانه و مداخلات منطقه‌ای متهم هست خرابتر میکنه و وضعیتش رو غیر قابل پیش بینی میکنه.
اتهام‌های مربوط به توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا البته تازگی ندارد. پرونده معروف توطئه برای ترور عادل الجبیر، سفیر پیشین عربستان در واشنگتن، از آن جمله است و با توجه به چنین پیشینه‌ای و بر اساس تقاضای دادستان، دادگاه در واشنگتن با آزادی مشروط مجید قربانی 59 ساله مخالفت کرد. دادستان نسبت به احتمال فرار او به جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. تلویزیون کانال 9 شیکاگو هم روز چهارشنبه گزارش داد که دو متهم هنگام دستگیری مبالغ قابل توجهی پول نقد به همراه داشتند و علاوه بر آن در درون کیف دستی یکی از آنها نام و مشخصات تعدادی از اعضای کنگره آمریکا جاسازی شده بود. وکیل مجید قربانی گفته است که او بیش از 20 سال در رستورانی در شهر سانتا آنای کالیفرنیا کار می‌کرده و اتهامات علیه او گمان زنی محض است. ولی صرف نظر از این اتهام‌ها و ادعاها، این گونه ماجراها به گفته آقای روشندل، کارشناس امنیت بین المللی، میتواند پیامدهایی برای حکومت ایران داشته باشد.
پیامدهایی که یک چنین اقدامی داره، در درجه اول رابطه در حال شکلگیری ایران رو به وضعیتی بدتر دچار میکنه، به خصوص در آستانه دور دوم تحریم ها. یعنی واکنشی که ایران میتونه متصور بشه از چنین اقدامات این استش که آمریکا در مورد تحریم ها به هیچ وجه کوتاه نیاد و بلکه تشدید بکنه. بنابراین کسی که باد میکاره طوفان درو میکنه.
بر اساس گزارشی که در یکی از نشریات سازمان مجاهدین انتشار یافته، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هماهنگ با وزارت اطلاعات آن دولت و نیروی قدس سپاه پاسداران در زمینه این گونه عملیات مشترکاً عمل میکنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما کمپانی فیسبوک روز سه‌شنبه اعلام کرد که 652 حساب کاربری گروه‌های مختلف در این شبکه اجتماعی را شناسایی کرده که رفتارهای غلط انداز سیاسی داشتند. فیسبوک میگوید در همکاری با یک شرکت امنیت سایبری به نام فایر آی متوجه شده که این صفحات متعلق به ایران و روسیه هستند. پس از فیسبوک، توییتر هم اعلام کرده که 284 حساب کاربری متعلق به ایران را تعلیق کرده است. همکارم سمیرا قرایی در همین زمینه گفتگوی کرده با امین ثابتی، کارشناس مسائل امنیت سایبری در لندن، و نخست از او پرسیده که چگونه این دو کمپانی آمریکایی رد ایران را در این صفحات اجتماعی پیدا کردند.
اتفاق افتاده این استش که بعد از داستان روسیه و کارهایی که کرد در مورد انتخابات آمریکا خیلی بحث بودش که آیا کشورهای دیگه ممکنه این راهو ادامه بدن، تاثیر بذارن روی افکار عمومی طریق شبکه‌های اجتماعی. و خب واقعیت چه میخوای الان جای خیلی تعجب نداره که ببینی اسم ایران در اومده. چجوری هم متوجه شدن حساب ها مربوط میشه به ایران؟ از اینجای متوجه شدن که وقتی که فایرای در حقیقت تشخیص میده و حد میزنه که چندین حساب به هم مرتبط هستن، وقتی رو فیسبوک و توییتر باشون تماس میگیره، شروع میکنن آی پی آدرس ها رو بررسی کردن. اولین کاری که میکنن هستش آی پی آدرس هم در حقیقت تو دنیای واقعی شما آدرس خونه دارید، تو دنیای مجازی دنیای اینترنت آی پی آدرس دارید که مثل هم هستن. اتفاق گفتاری این هستش که بعضی از این آی پی آدرس ها رسیده به آی پی آدرس هایی که مربوط میده به صدا و سیما و همچنین پرستیو. مثلا در یک مورد که صفحه فیسبوک بوده که مستقیما آی پی آدرس میرسیده به آی پی آدرس ها یا پرستیو، به این صورت بوده که با درجه اطمینان بالا اعلام کردن که ایران پشت این داستان بوده. و غیر از اینم یه سری دامین اصلی که گهواره هستش، دامین اصلی خب دامین ایران ایرانی هستش، در داخل ایران ثبت شده، روی سرویس وبلاگ‌نویسی بیان هستش و همچنین شماره تلفن‌هایی که پیدا کردن که دامین‌های مختلفو ثبت کردن، چون یه سری وبسایت جعلی هم درست کرده بودن، شماره تلفن‌هایی که مربوط شده بود دامین ها به اون آدرس‌های اینترنتی هم نگاه کردن، همون 2098 متعلق است به ایران.
آقای ثابتی، این صفحات و حساب‌های کاربری که به ایران متصل شدند به چه ترتیبی مشغول فعالیت بودند؟ حالا به تعبیر فایر آی این فعالیت‌ها هم در ضدیت با عربستان بوده یا با اسرائیل بوده یا حمایت از فلسطینی‌ها بوده؟ یعنی در واقع چه جور فعالیتی در این صفحات انجام می‌شده؟
اگر کارها و فعالیت هایی که روسیه در مورد انتخابات آمریکا انجام داده نگاه کنید، متوجه میشید که دقیقاً همون کار انجام میدن. مدیریت افکار عمومی هستش و تاثیرگذاری هستش. ممکنه الان مثلا پیام ها طرفدار فلسطین باشه، علیه اسرائیل باشه، عربستان سعودی و فرض کنید بریتانیا و آمریکا باشه، اتفاقی که میفته حجم زیادی کاربر داشته باشه، میتونید بعداً یه دونه جنبش را بندازید یا میتونید مثلا یه دونه آگهی پخش کنید و آگهی کاملا جعلی باشه، همونجوری که انتخابات آمریکا دید. نمیدونم مثلا این بودش که پاپ از ترامپ حمایت کرده که رئیس جمهور آمریکا باشه، کاملا جعلی باشه. در حقیقت شما مدیریت افکار عمومی رو دارید و شاید در آینده اتفاقی بیفته و بتونن از طریق اون اتفاق افکار عمومی رو مدیریت کنن. شاید انتخاباتی باشه، شاید رفراندوم باشه. خب هرچند که میگم تو این شبکه که پایان کشف کرده اعلام نشده که اینا ربطی دارن به انتخابات میاندوره آمریکا.
آقای ثابتی، آیا این صفحات و حساب‌های کاربری که گفته میشه به ایران تعلق دارند تنها مدیریت افکار عمومی کردند یا اینکه نه داده‌های کاربران دیگر رو جمع‌آوری می‌کردند، ایده‌ای رو مورد هدف قرار می‌دادند و بعد برای اون جامعه هدف محتوا تولید می‌کردند؟
فایرای همچنان گزارش کامل منتشر نکرده، ولی بر اساس گزارشی که فیسبوک منتشر کرده، یکی از این شبکه ها کاری که میکرده این بوده که از روش های سنتی مثل ارسال ایمیل جعلی، فرستادن لینک آلده و بدخسا و این دستکارا به افراد مختلف مخاطبانش یا مثلا منتشر کردنش رو همون صفحهی که دارن، افراد مختلف رو سعی میکنن به اکانتشون دسترسی پیدا کنن و حک کنن. و خب وقتی که شما یک اکانت هک کنید میتونید به دوستای اون فرد تماس بگیرید و به صورت دومینووار افراد مختلف و زنجیره‌ای هک کنید و به اکانتش نفوذ کنید. این اتفاق افتاده دست کم توی یکی از اون شبکه‌هایی که روی فیسبوک کار میکردن.
فعالیت‌های تبلیغی علیه کشورهای دیگه میشه گفت جزء دیپلماسی بسیار از کشورها در جهان هست که بیان حالا عقیده یا ایدئولوژی خودشون رو در تعارض با بقیه کشورها، کشورهای همسایه، اشاعه بدن. یک جور جنگ قدرت هست. آیا میشه به این فکر کرد که مسدود شدن این حساب‌ها و صفحات کاربری به نوعی علیه آزادی بیان هست؟
حرف شما درست هستش، ولی در مورد این قصه دو تا مشکل اساسی وجود داره که میشه گفتش که به این دلیل حساب رو بسته. مورد اول این بودش که این حساب‌ها تبلیغات رو روی فیسبوک انجام دادن و روی اینستاگرام، تقریبا دست کم 12,000 دلار تبلیغات انجام دادن و خب بر اساس تحریم آمریکا هیچ گونه نهادی که وابسته به دولت ایران باشه حق نداره این کار انجام بده. یک موردی بوده نقض تحریم آمریکا بوده. مورد دومش که حالا فرض کنیم مورد اولش هم در نظر نگیریم، مورد دومش این بوده که شما مشکلی نداره که علیه کشورهای مختلف تبلیغات کنید، ایدئولوژی خودتون، نظر خودتون رو تبلیغ کنید. مشکلی که توی این داستان وجود داشت این بوده که این نتورک، این اکانت ها خودشون رو جا می‌زدن به جای یه فرد دیگه، در حقیقت دروغ میگفتن. یکی از مثالاش این هستش که یکی از وبسایت‌ها که اینا مدیریت میکردن britishleft.com بوده و خودشون جا میذارن افرادی که در بریتانیا هستن و دغدغه وضعیت سیاسی بریتانیا رو دارن، نزدیک به چپهای بریتانیا هستن. در صورتی که این افراد کسایی که مدیریت میکنن و این پیام رو درست کردن احتمالا در دفتر پرستیوی در تهران نشسته بودن و داشتن این کار انجام میدن. اگر دولت ایران یا همه دولت دیگه، همشون هم واقعا انجام دارن میدن، مشخصا بیان بگن که این رسانه ما هستش و ما میخوایم تبلیغ کنیم نظر خودمون، مشکل نداره. ولی وقتی شما خودتون جای یک کسی دیگه میزنید، در واقع یک کلاهبرداری هستش. اونجا اون خط آزادی بیانه یه ذره جابجا میشه.
امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای روحانی، شما ایرانی نیستید، مال کشور ایران نیستید و هیچ وقت هم نمیتونید خودتون ایرانی بدونید. دلتون هم برای مردم ایران و کشور ایران نسوخته. دولت امریکا بخواد اراده بکنه با ایران جنگ بکنه، میتونه در چند ثانیه ایران رو به خاک بشونه. که شما میایید میگید ایران میتونه مقابله کنه با دولت امریکا و جنگ و مقاومت کنه، نه، این شما نیستید که مقاومت میکنه، این مردم ایران هست که باید با موادهای شیمیایی و نیروگاه هسته‌ای که شما خودتون توی ایران ساختید و یک بمب هست باید مقاومت کنن، نه با موشک های امریکایی. دومی که امریکا نیازی نیست به شما جنگ و تحمیل بده، شما همین الانش جنگ و باختید، از خود مردم باختید، از مردمی که نمیخوانتون، نظام رو نمیخوان. 40 سال ملت ایران رو گول زدید، دروغ گفتید، تجاوز کردید، کشتید، اعدام کردید، زندان انداختید.
بعد از 40 سال سیاه از گذشت این نظام فاسد، مخرب و جنایتکار جمهوری اسلامی، اینا حتی نتوانستند که یک تغییر فیزیکی در اتومبیل پیکان به ارث برده از زمان شاه فقید جناب آقای خرم شرکت ایران ناسیونال به وجود بیارن و پراید رو جایگزینش کردن. پراید هم که بخش عمدش از خارج می اومد و منتاجش می کردن و یک وسیله به اصطلاح کشندهی که تا به امروز جان هزاران هزار از هموطنان ما رو به خاطر نقایص فنی در جاده های سراسر کشور گرفته. حالا آقایون جنگنده ساختن، جت جنگنده کوثر.
با عرض سلام، امروز رفته بودم حرم امام رضا برای دعای عرفه، خیلی ناراحت شدم، برگشتم دیدم خدا وکیلی این آقای محمود کریمی هفتیرکش مفسد داره اونجا دعای عرفه رو میخونه. من تعجبم از این نظامی، چه نظامی که حتی با مقدسات هم اینا دارن بازی میکنن. آخه شما چطور نظامی هستین؟ آخه این کسی که اینطور ظلم که میکنه، هفتیر روی دو تا جوان میکشه، فساد میکنه، باز میاد تو حرم امام رضا برای مردم دعای عرفه بخونه، آخه این دعاش مستجاب میشه؟ اینا حتی دارن کار میکنن دیگه، مردم به حرم امام رضا هم نرن، خدا وکیلی نظام.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. آمریکا بارها اعلام کرده که از حضور ایران در سوریه خوشنود نیست و نیروهای این کشور باید از سوریه خارج شوند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا همچنین به حضور روسیه در سوریه هم اشاره کرده و گفته است که روسیه در سوریه به گفته او گیر کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه خواهان تغییرات گسترده در رفتار جمهوری اسلامی ایران است. آقای بولتون که به اسرائیل سفر کرده، طی نشستی خبری در اورشلیم یا همان بیت المقدس گفته است که آمریکا برای تغییر در رفتار ایران اقدامات دیگری علاوه بر تحریم‌های اقتصادی انجام خواهد داد. جان بولتون روز چهارشنبه طی اظهارات دیگری به خبرگزاری رویترز گفته بود که تحریم‌ها تأثیری بیش از آن که پیش بینی می‌شد بر اقتصاد ایران داشته و به گفته او شرکت‌های اروپایی باید میان معامله با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند. جان بولتون 30 مرداد به رویترز گفته پوتین که با همتای آمریکایی خود در هلسینکی دیدار کرده، به ایالات متحده گفته مسکو نمیتواند جمهوری اسلامی را مجبور به ترک سوریه کند. مشاور ترامپ افزوده که در این حال پوتین به آنها گفته که منافع او و منافع ایران دقیقاً یکسان نیست. بنابراین به گفته جان بولتون روشن است که آمریکا با پوتین درباره نقشی که میتوانند بازی کنند صحبت خواهد کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی با ابراز تردید در مورد صداقت روسیه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
دولت روسیه به تناوب نشون داده که این جور صحبت هایی که یکی به میخ میزند و یکی به نعل میزند بیشتر نشان از چانه زنی سیاسی اوست با همتایان آمریکایی، همتایان اروپایی برای اینکه امتیاز بیشتری رو حاصل بیاره. اگر این رو مبنا قرار بدهیم، من تلقی میکنم که روسیه در محاسبات خودش اگر امتیاز کافی رو بگیره از غرب، به اندازه کافی ابزار فشار و جمهوری اسلامی دارد که مجبور کنه که از سوریه خارج بشه.
آقای بولتون سپس توضیح داده است که آمریکا می‌خواهد بداند ایالات متحده و دیگران برای حل بحران سوریه به چه توافق‌هایی می‌تواند برسد، اما یک پیش نیاز برای آن خروج تمام نیروهای ایرانی و بازگشت آنها به ایران است. تهران پیش از این و در پی اظهارات مشابه از سوی مقام‌های ارشد دولت آمریکا گفته بود به درخواست دولت سوریه وارد کارزار نظامی آن کشور شده و به درخواست دمشق نیز در آنجا خواهد ماند یا موضع دیگری در پیش خواهد گرفت. ایران در کنار روسیه مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می‌روند. جان بولتون به رویترز می‌گوید به باور وی روسیه در کارزار سوریه گیر کرده است. در پی این اظهار نظر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه ضمن اینکه گفت این موضوع صحت ندارد همچنین افزود نباید فراموش کرد که نیروهای ارتش آمریکا نیز در سوریه حضور دارند. خبرگزاری اینترفاکس هم به نقل از یک مقام بلندپایه روس که نامش را فاش نکرد نوشت ما به بولتون یادآوری می‌کنیم کشوری که الان در جایی گیر افتاده همان کشوری است که وی الان مسئولیت امنیتش را بر عهده دارد دارد، چون آمریکا واقعا در عراق و افغانستان گیر کرده است. آنطور که شماری از دیپلمات‌ها و مقام‌های سیاسی گفتند، روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه قرار است در اوایل ماه سپتامبر، ماه میلادی آینده، مذاکراتی در مورد سوریه داشته باشند. آنکارا اخیراً بدون ارائه جزئیات خاصی گفته این مذاکرات در مورد بحران سوریه و مسائل منطقه‌ای دیگر انجام می‌شود. جان بولتون در بخشی از مصاحبه خود با رویترز در مورد اولویت‌ها و منافع کشورش در سوریه از پایان دادن به خلیفه منطقه‌ای داعش، مقابله با ادامه تهدیدهای این گروه و نگرانی در مورد حضور شبه نظامیان و گروه‌های نظامی ایران سخن گفته است. در اردیبهشت ماه گذشته، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، درباره خطر درگیری مستقیم میان اسرائیل و ایران در سوریه به خاطر تلاش تهران برای تقویت جای پای نظامی خود در سوریه هشدار داده بود. ایران هنوز به گفته‌های تازه جان بولتون واکنشی نشان نداده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما دولت آمریکا اعلام کرده که قصد دارد 11 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را در نیمه نخست پاییز امسال به بازار نفت عرضه کند. کارشناسان بازار نفت این اقدام دولت آمریکا را در راستای تلاش واشنگتن برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران ارزیابی می‌کنند. در همین زمینه همکارم آرش حسن‌نیا ارزیابی نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل انرژی و بازار نفت در لندن را جویا شده.
ببینید، این یه رقم بالایی نیستش. 11 میلیون تقریبا میشه گفتش که معادل تولید روزانه آمریکا هستش. در واقع میشه گفتش که این بیشتر یه اقدام سمبولیکه، یه گام نمادینی هستش در راستای تثبیت قیمت نفت. میشه گفتش که این عزم پرزیدنت ترامپ رو در پایین نگه داشتن قیمت نفت نشون میده. میخواد هم به مصرفگران آمریکایی و هم به خریداران جهانی نفت این پیغام بده که ما آماده ایم هر وقت لازم باشه وارد بازار بشیم و بتونیم قیمت نفت رو تحت کنترل بیاریم.
و آقای شیرخانی، چقدر این عرضه و صادرات از محل ذخایر استراتژیک میتونه تداوم پیدا بکنه و تکرار بشه؟ یعنی میتونه به شکل دراز مدت این اتفاق صورت بگیره؟
زیاد لازم نیستش. ما میبینیم که در چند ماه گذشته قیمت نفت از 80 دلار رسیده به تقریبا 72 دلار، یعنی حدود 10% افت کرده. چرا افت کرده؟ اول بیم اون میرفت که به خاطر تحریم نفت ایران کمبودی در بازار بیاد و یه شوک به بازار وارد بشه و قیمت‌ها از کنترل خارج بشه. ولی ما دیدیم که با پادرمیانی ترامپ و اقدام عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس برای افزایش تولید، اینا تونستن که قیمت نفت رو مهار کنن و همونطور گفتم 10% قیمت نفت افت کرده به خاطر افزایش تولید عربستان. و حالا عربستان جالبه به این نتیجه رسیده که نباید اینقدر تولید بکنه، تولیدش رو کم کرده که قیمت ها دوباره به روال عادی برگرده و عربستان هم مایل نیستش که واقعا قیمت نفت از 70 دلار پایین‌تر بره. میشه گفتش که حتی ایران اگه از بازار نفت خارج بشه، تمام تولیدش رو هم نتونه صادر بکنه، کمبود چندانی نخواهد بود، چون عربستان و کشورهای خلیج فارس ظرفیت تولید اضافی دارن که بتونن تولیدشون رو زیاد بکنن. از طرفی هم تولید آمریکا و تولید روسیه رو به افزایش هستش. تنها موقعی کمبود اصلی در بازار پیش خواهد اومد در صورتی که تحریم بر علیه ایران موثر باشه، اون وقتیه که تولید لیبی هم بیاد پایین، مشکلاتی داشته باشیم در نیجریه و جاهای دیگه.
آقای شیرخانی، در عین حال استفاده از ذخایر استراتژیک و عرضه این ذخایر به بازار برای بازار این پیام رو هم داره که با کاهش این ذخایر استراتژیک میتونه بحران‌هایی رو در مواقعی که اتفاقات خاص در بازار نفت میفته بیافینه. چقدر عرضه این ذخایر استراتژیک میتونه منجر به افزایش قیمت‌ها با این دلایل روانی بشه؟
همونطور که گفتم این رقم زیادی نیستش و از نظر استراتژیکی هم میشه گفتش که برای آمریکا ضرر چندانی نداره، چون ما میدونیم که تولید آمریکا در سالهای اخیر به سرعت رو به افزایش بوده و الان حدود 11 میلیون، سال دیگه هم باز تولید آمریکا حدود 1 میلیون بیشتر میشه، یعنی به 12 میلیون میرسه. در واقع نیاز بسیار خاصی هم به مقادیر زیادی در این ذخایر استراتژیکی نیستش.
آقای شیرخانی، ارزیابی شما از میزان صادرات نفت ایران پس از اعمال تحریم‌ها چقدر هست؟ یعنی باید روی چقدر از عرضه نفت ایران در اون شرایط حساب بکنیم؟
تا باید بگم که واقعا ما نباید انتظار داشتیم که صادرات نفت ایران به صفر برسه. در بدترین شرایط ممکنه مثلا تولید صادرات نفت ایران به 1 میلیون بشکه برسه، یعنی حدود 1.5 میلیون در روز کاهش پیدا بکنه. همیشه شرکت‌های چینی و شرکت‌های هندی مایل خواهند بود که با ایران معامله بکنن، نفت ایران رو بخرن، به خاطر اینکه هم میتونن از تخفیف خاصی بهره مند بشن، همین که میتونن به جای اینکه به ایران دلار بپردازن از ارز روپیه و یوان چین استفاده بکنن و در واقع اون پولا رو مصرف خرید کالاهای چینی و هندی بکنن و به ایران بفرستن.
نصیر شیرخانی کارشناس بازار نفت و انرژی در لندن بود. اما در پی طوفان گرد و خاکی که منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان در ایران را از روز شنبه فرا گرفته، بر مبنای آمار رسمی تا روز چهارشنبه صدها تن به مراکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد ده ها نفر هم بستری شدند. حداکثر سرعت باد در زابل روز چهارشنبه به 115 کیلومتر در ساعت رسید. درباره وضعیت بحرانی طوفان ریزگردها در سیستان و بلوچستان همکارم مرتضی قاسم‌فر گفتگو کرده با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران و از او درباره دلایل این وضعیت پرسیده.
دلیل اصلیش این شده که منابع احرابی استان سیستان و بلوچستان مانند رودخانه سرباز، رودخانه کاجو و یا یک تالاب بسیار بسیار وسیع 240 هزار هکتاری مانند تالاب هامون خوش شده. ما میدونیم که بدنه‌های آبی راحت میتوانند جلوی حرکت شنها رو در هوا بگیرند و الان مانع و راده‌ای جلوی این پدیده وجود نداره. بنابراین متاسفانه هموطنان ما گرفتار این بلیه در استان سیستان و بلوچستان شدند.
آیا درباره استان سیستان و بلوچستان هیچ برنامه‌ای برای کنترل این وضعیت وجود داره یا خیر؟
متاسفانه تا اونجا که بنده میدونم خیر. ما میدونیم که اخیراً از صندوق توسعه ارضی مقداری رو در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار دادن، هر کدوم 50 میلیون دلار برای این که مثلا با کشت درخت جلوی حرکت این ذرات موجود در هوا رو بگیرن. ولی برای سیستان و بلوچستان با این وسعتی که این استان داره و پراکندگی روستاها، مثلا منطقه مانند دشتیاری باعث میشه که واقعا هر گونه حرکتی هزینه بر و بسیار بسیار مشکل و طولانی مدت باشه.
آمارهای مختلفی منتشر میشه به ویژه از طرف نمایندگان استان سیستان و بلوچستان. آقای شهبخش گرگیج در همین باره هفته گذشته گفت که 79% مردم استان آب آشامیدنی ندارند، یا برخی از روستاها این منطقه فقط برای زنده موندن آب پیدا میکنند، یا اینکه ایشون گفتن بعضی مواقع مردم و حیوانات از آب گودالهای مشترک استفاده میکنند. در چنین شرایطی تبدیل بادهای 120 روزه استان به بادهای 180 روزه و طوفانهای مثل الان چه شرایطی، چه موقعیتی رو در استان ایجاد خواهد کرد؟
متاسفانه اوضاع از بد بدتر میشه. من میدونم که هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان با زحمت فراوان و بیل و کلنگ روز باران گذشته برکه ها این رو حرف کردن که آب رودخانه کاجو و یا سرباز وارد این حاکی میشد یه برکه ای درست میکرد. در این برکه استنده دیدن مثلا نزدیکی های غروب یه مرتبه 200 گوسفند میاد شروع میکنه به آب خوردن و در طول روز شما میبینی که زن و مرد بلوچ هموطن من میاد و از این آب استفاده میکنه برای شرب. و یا بنده دیدم که در جشن عروسی یکی از هدیه هایی که به عروس و داماد میدن یه تانکر مثلا 500 لیتری آب هست که از زاهدان و یا زابل آوردن. متاسفانه این شرایطی است که هموطنان عزیز من باهاش روبرو هستند.
اسماعیل کهرم کارشناس مسائل محیط زیست در تهران بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما آرش خدایی قائم مقام سازمان هواپیمایی کشور منکر ارتباط هواپیمایی کشوری با افزایش سرسام‌آور بهای بلیت پروازهای داخلی شده. او قیمت پروازهای داخلی رو نپذیرفته و گفته که حتی دو برابر هم نشده. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری تسنیم پرواز رفت و برگشت تهران به مشهد به 1,800,000 تومان رسیده، یعنی 7 برابر قیمت قبلی. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران در همین باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
من فکر میکنم که تغییرات قیمت برابری دلار ریال هر شکلی که عمل بکنند به ناچار روی قیمت پروازهای داخلی و بین المللی منعکس خواهد شد. از همین الان رو همه پروازهای بین المللی در حقیقت اعمال شده. یک هفته است که بلیط ها با نرخ دلار جدید محاسبه میشه و این نرخ تقریبا 2.5 تا 3 برابر قیمت های قبلی و نرخ پروازهای داخلی هم متحول شده، یعنی در بعضی مسیرها کمتر و در بعضی مسیرها بیشتر، ولی درست میگن که در قیمت های چارتر این تاثیر خیلی بالاتر هست. همون مسیرهایی که طولانی هست مثل تهران مشهد اینا تا 1,000,000 تومان و بیشتر هم میرسه قیمت بلیط های چارتر. خب این چارتر بخشی از این پروژه های خود شرکت های هواپیمایی برای کسب درآمد درست از صندلی پروازیه، چون اینا در مسیرهای سرویس های رسمی خودشون در حقیقت خیلی نمیخوان دستکاری بکنن. نگاه میکنن به سازمان هواپیمای کشوری که چه دستور میده، دولت چه تصمیم میگیره، چون دولت هر تصمیم بگیره که نرخ ها رو پایین نگه داره باید مابود تفاوت به شرکت ها بده. یعنی ما برمیگردیم به وضعیت قبلی که دولت برای پایین نگه داشتن قیمت بلیط هواپیما به شرکت هواپیمایی کمک میکرد. همین الان هم ما شرکت های هواپیمایی سود زیادی نمیبرن. بنابراین من فکر میکنم که این تحول اتفاق افتاده در چه معاون قائم مقام سازمان هواپیمای کشوری بخواد یا نخواد، برای اینکه واقعی بکنیم اقتصادمون رو قطعا باید تن در بدیم به افزایش های کشفگیری در همین سطحی که اتفاق میفته در پروازهای بین المللی و یک در سطح پایین تر برای پروازهای داخلی.
آقای مهاجر، قائم مقام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آرش خدایی به نوشته تسنیم اصلا انکار میکنه جهش به طور مثال 4 برابری قیمت پروازها را و میگه که اگر واقعا در بازار کششی جهت پرداخت پول بالاتری برای یک بلیط باشه، چرا نباید این پول رو شرکت هواپیمایی کسب کنه و چرا باید به چارتر کننده داده بشه و تمام اینها رو متوجه چارتر کننده ها میکنه. میگه بعضی از شرکت های هواپیمایی با چارتر کنندگان قراردادهایی دارن و به اونها متعهدن. ابزاری که سازمان هواپیمایی کشوری در دست داره اینه که پروازها رو کنسل کنه و اگر پروازها رو کنسل کنه باز به مردم فشار میاره، در نتیجه تمام بار رو از رو دوش هواپیمایی کشوری برداشته و بر روی چارتر کنندگان گذاشته. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
من کاملا فکر میکنم که شرکت هواپیمایی داخلی در با چارتر کنندگان پرواز کاملا در یک جهت حرکت میکنن. یعنی امکان نداره که شرکت هواپیمایی چارتر بده و چارتر کننده خیلی سود بیشتری ببره. همیشه یک حاشیه سود قابل قبول اقتصادی باید در این معامله باشه. به محض اینکه قیمت‌ها اونقدر بالا بره که سود چارتر کنندگان زیاد بشه، حتما شرکت‌های هواپیمایی در قراردادهاشون با چارتر کنندگان تجدید نظر می‌کنن. یعنی اتفاق بازار آزاده. من نمی‌دونم که سازمان هواپیمای کشوری در مورد چه چیزی صحبت می‌کنه. وقتی شما بازار آزاد کردید، شرکت‌های هواپیمایی بعد از چندین سال مبارزه می‌کردن برای اینکه تعیین قیمت صندلی پروازی خودشون در دست بگیرن، رو آزادشون کردیم، دیگه این حرفا پیامدهای یک سیستم آزاد بازرگانیه. یعنی اگه تقاضا در بازار باشه که قیمت بالاتری برای یک پرواز پرداخت بشه، خب طبعا هیچ کس جلوش نمیتونه بگیره. شما در بقیه قیمت هم این کارو نمیتونید بکنید. یعنی ما گوشت اگر دولت یه قیمت تعیین کرده، ما فروشگاه‌های در سطح شهر داریم که 3 برابر 4 برابر قیمت به مردم عرضه میکنن در محلات مختلف. بنابراین در جاهای تقاضا بالاست یا اینکه قدرت اقتصادی مردم بالاتره، هزینه بیشتری متحمل میشن که سرویس بهتری دریافت کنن. الان همینجوری عمل میکنن، یعنی از یک سیستم بازار آزاد استفاده میکنن، چارتر خودشون هم گرون میفروشن. یعنی اینجوری نیست که ما تفاوت خیلی زیادی باشه با قیمت فروش بلیط با قیمتی که شرکت هواپیمایی خودش انتظار داره.
حالا آقای مهاجر، با دستوری که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر کرده برای اینکه مشکل افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما حل بشه، تصور میکنید که چقدر کارساز باشه این دستور؟
خیلی کارسازه. اگه دولت بخواد قیمت‌ها رو پایین نگه داره، ما قبلا هم نسخه‌های مشابهش داشتیم. ده ها سال چنین قراری بوده که دولت بخشی از زیان شرکت‌های هواپیمایی برای پایین نگه داشتن قیمت بلیت برای گروه‌هایی از مصرف کنندگان مشتریان مثل کارمندان اینا دولت بپردازه. الانم فقط تنها نسخه‌ای که سازمان هواپیمای کشوری می‌گیم اعمال بکنه در اجرای دستور رئیس جمهور اینی که شرکت‌ها رو مطمئن بکنه که ما با تفاوت ارزان نگه داشتن بلیت هواپیماشون دولت فقط تامین خواهد کرد. و این کار خیلی ساده‌ایه، یعنی برای دولت کار ساده‌ای و امکان‌پذیر هست.
و در نهایت آقای مهاجر، شما تا چه حد نبود نظارت توسط سازمان هواپیمایی کشوری رو مشکل ساز میدونید در این رابطه؟
من هم از طرف شرکت های هواپیمایی و هم شرکت های چارتر کنندگان هم شرکت آژانس های مسافرتی مطمئنم که دخالت های دولت در گذشته همواره به زیان این سنت تموم شده و الان هم هر چقدر دخالت دولت بیشتر بشه این سنت بیشتر به طرف کهنگی ناوگان، سرویس های بد، سرویس های نامطلوب و کاهش تعداد صندلی در برابر تقاضای پروازی منجر خواهد شد.
مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران بود و درباره موضوع افزایش قیمت پروازهای داخلی در ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. و نوبتی باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
چهارمین روز بازی‌های آسیایی جاکارتا در اندونزی برای کاروان ورزشی ایران 3 مدال طلا و 1 مدال برنز به همراه داشت و قرار گرفتن در رده چهارم جدول مدال‌ها. روز چهارشنبه از 3 مدال طلای ایران 2 مدال را کشتی فرنگی کسب کرد. محمد علی گرایی در وزن 77 کیلوگرم و حسین نوری در وزن 87. دو فرنگی کار ایران بهنام مهدی‌زاده و علی اکبر حیدری هم با شکست از حریفان پنجم شدند. به این ترتیب کشتی فرنگی ایران با 2 مدال طلا و 2 مدال برنز به کار خود در جاکارتا پایان داد. روز چهارشنبه سومین مدال طلای ایران را هاشم حسینی در وزن 63 کیلوگرم تکواندو به دست آورد. هاشم حسینی در مسابقه فینال حریف چینی را که قهرمان المپیک است شکست داد و اول شد.
این حریف چینی دو بار بهش باخته بودم و خب بالاخره خیلی فشار رو من بود، خدا رو شکر تونستم ایشونو شکست بدم.
ایران در رشته ووشو هم 5 فینالیست دارد که امروز پنجشنبه مدال طلا یا نقره خواهند گرفت. مدال برنز روز چهارشنبه ایران را محلقا جام بزرگ به دست آورد که در تیراندازی زنان با تفنگ در 3 وضعیت از 50 متر بر سکوی سوم ایستاد. در جدول مدال‌ها تا کنون کاروان 387 نفره ایران با مجموع 16 مدال چهارم است. 7 طلا، 3 نقره و 6 برنز. چین با مجموع 83 مدال در صدر جدول و ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با مجموع 68 و 49 مدال دوم و سوم. امروز ایران در پنجمین روز بازی‌های آسیایی در 8 رشته مختلف از جمله فوتبال به میدان می‌رود. تیم زیر 23 سال ایران در مرحله حذفی مسابقات فوتبال به مصاف کره جنوبی خواهد رفت. دیشب با تصمیم سرمربی تیم ملی و کادر رهبری یکی از بازیکنان ایران به نام محمد امین اسدی به دلایل انضباطی از اردو اخراج و به تهران اعزام شد. همچنین تمام تلفن‌های موبایل بازیکنان از آنان گرفته شد. در تهران هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس چهارشنبه شب با 1 بازی دنبال شد و باز هم تیم استقلال متوقف گشت. دیدار استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی برگزار شد و دو تیم 0-0 مساوی شدند. این سومین مساوی استقلال در 5 بازی بود با 1 برد و 1 باخت. استقلال فعلا در رده 7 جدول است اما فولاد خوزستان در رده 4. با این وجود سیروس پورموسوی سرمربی تیم از 1 امتیازی که از مساوی با استقلال گرفته بود راضی به نظر نمی رسید.
باور کنید ما دنبال 3 امتیاز بودیم اما این تیم خوب استقلال ما رو مجبور کرد که مقدار عقب بشینیم و بچه های مقدار امروز به این شکل. اما مطمئن هستم که بابت 1 امتیازشون واقعا از وجودشون مایه گذاشتن، من ازشون تشکر میکنم.
امروز پنجشنبه هم 3 مسابقه از هفته پنجم لیگ برتر در برنامه است. در تبریز گسترش فولاد میزبان زوباهن است که دو تیم در میانه جدول قرار دارند. پرسپولیس تیم سوم جدول در آبادان به مصاف صنعت نفت رده 13 می رود و در اصفهان تراکتور سازی با سپاهان روبروست. سپاهان دوم، تراکتور نهم. و بازی های پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا ساعتی پیش آغاز شده و تیم دینامو زاگرب که صادق محرمی عضو آن است، در سوئیس با تیم یانگ بویز در پیکار است. دینامو زاگرب اگر در مجموع دو بازی رفت و برگشت پیروز شود، به لیگ قهرمانان راه خواهد یافت و محرمی تنها بازیکن ایرانی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا خواهد بود. محرمی در آغاز بازی روی نیمکت بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو دارم. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفته صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و این شماره اختصاص دارد به بررسی کارنامه عزت‌الله انتظامی، بازیگر تازه در گذشته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته یکی از شناخته شده ترین بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، کسی که از او به عنوان آقای بازیگر سینما ایران نام برده می شد، درگذشت. عزت‌الله انتظامی که در گذر از 5 دهه حضور مداوم و تقدیر شده در تعدادی از تحسین شده ترین آثار نمایشی ایران به جایگاهی منحصر در بازیگری رسیده بود، با کارنامه‌ای درخشان از همکاری با بهترین فیلمسازان ایرانی در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای انتظامی با جان دادن به تعدادی از به یاد ماندنی ترین نقش های سینما ایران به یاد آورده می شود. مشحسن فیلم گاو، سامری خونفروش فیلم دایره مینا، حسین قلی خان صدر و سلطنه فیلم حاجی واشنگتن، خان مظفر سریال هزار دستان، عباس آقا سوپرگوشت فیلم اجاره نشینها، ناصر دین شاه فیلم ناصر دین شاه اکتور سینما و رسول رحمانی فیلم روسریابی بخشی از جمله خاطر انگیزترین نقش هایی هستند که عزت‌الله انتظامی آنها را برای علاقمندان سینما و تلویزیون ایران خلق کرده است.
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
مملکت رو تعطیل کنیم، دارال ایتام دایر کنیم درست تره
مرد بیم. بله آقای تعطیلیم، شما میگین 8 ماه که همه براز آقای رام تون تصادف نام چی گرد نفله شدن، درسته؟ 8 ماه.
رسول رحمانی امروز مرد، این که اینجا ایستاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتی پاپتی بیکس و کار بمونه تا بمیر.
برآمده از سنت پیشپرده‌خوانی در تئاترهای لاله‌زار و متأثر از آموزه‌های عبدالحسین نوشین، چهره تأثیرگذار تئاتر نوین ایران، عزت‌الله انتظامی با تکمیل تحصیلات دانشگاهی از میانه دهه 40 تبدیل به نمادی از بازیگران پیشروی تئاتر و سینما ایران شد که پیوند دهنده هنر ایرانی در اجراهای کلاسیک و گاه مدرن بودند. او این جایگاه را در میانسالی و بدون ایفای نقش جوانان و در مواردی حتی با ایفای نقش های مکمل کسب کرد. علیرضا داوودنژاد، نویسنده و کارگردان سینما ایران، موقعیت آقای انتظامی را در شروع حضورش در سینما چنین توضیح می دهد.
شروع کار یه بازیگر خیلی مهمه و اساساً اگر کار خیلی خوب باشه سایه میندازه روی ادامه کار اون بازیگر. انتظامی هم وقتی با گاب کارشو شروع کرد و بعد با هالو ادامه داد، این یه جور نقش متفاوتی بود، اون یه جور حضور متفاوتی بود، یه حضور زنده گرم ایرانی. این که از تئاتر شروع کرد و از نمایشنامه های خیلی جدی و عمیق و تو نقش های متنوع و توی همش خیلی خوب کار کرد و ورودش هم به سینما با مهرجویی و فیلم گاو بود و بعد در حالی تو اون دوتا نقش متفاوت که خیلی درخشان حاضر شد، اصلا دیگه ذهن من فیلمساز یا نویسنده نمی رفت سراغ اینه که بیام از یه جوان اول بشم، بلکه هدایت می کرد یه کارگردان نسبتا جدی رو به سمت شخصیت‌های دیگه، داستان‌های دیگه، یعنی نظامی روی انتخاب موضوع و شخصیت و پرداخت شخصیت‌های دیگه جز جوان اول نقش مؤثری داشت و این به اصطلاح تو باز شدن حوزه موضوعات و شخصیت ها توی سینمای ما خب خیلی مهم بود.
عزت الله انتظامی در دوران فعالیتش تقریبا با تمام فیلمسازان مهم و جریانساز سینما ایران از جمله داریوش مرجویی، علی حاتمی، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، هجیر داریوش، محسن مخملباف و رخشان بنی اعتماد همکاری کرد. در این میان اما نقشه داریوش مرجویی در ثبت شخصیت سینمایی آقای انتظامی متفاوت از دیگران است. علیرضا داوودنژاد این تاثیرگذاری را چنین شرح می‌دهد:
یکی از دغدغه‌های من همیشه راجع به سینمای خودمون فاصله‌ای بوده که بین سینمای ایران و زندگی ایرانی هست. یکی از کسایی که تونست رو کم کردن این فاصله و نزدیک کردن سینمای ایران و زندگی ایرانی به هم یه نقش راهگشا داشته باشه داریوش مهرجویی بود و یکی از مؤلفه‌های اصلی فیلمای مهرجویی در ایجاد یه همچین خاصیت عزت الله انتظامی بود. از گاو، هالو، پرشی، دایره مینا، بانو، هامون، توی فیلم واقعا هم مرجویی در اوج هم انتظامی و فکر میکنم این خاصیتی که انتظامی داشت و با بازی کردن یه همچین فیلمای خوبی و یه همچین نقشای زنده و اثرگذاری در وجود خیلی بیشتر تقویت شد، احترامی بود که به هنر بازیگری میذاشت.
عزت الله انتظامی در دوران فعالیتش در 50 فیلم سینمای ایران ایفای نقش کرد که حاصلش نمایشگر تنوع و کیفیت نقش آفرینی کم نظیری است. مسعود جعفری جوزانی که سازنده دو فیلم شیر سنگی و در مسیر تندباد با نقش آفرینی آقای انتظامی است، درباره سبک کار او در این فیلم ها اینچنین به یاد می آورد:
آقای انتظامی که من خوشحالم دو تا از فیلمامو با او ساختم، برای اینکه یکی از آرزوهای دوران نوجوانی من بود. انتظامی یک بازیگر حسیه، یک بازیگری که به شدت نقش رو احساس میکنه. 15 روز قبل از فیلم برداری شیر سنگی ما با هم در ایل زندگی میکردیم. آقای نصیریان، آقای عطاالله زاهد و آقای انتظامی هر سه لباساشون رو میپوشیدن. هر سه ساعت قبل از اینکه طلوع بشه بیدار میشدم، از سواری میکردم با مردم ایل، همه دوست شده بودن و اشتناش داشتم و این احساس میکرد.
شیوه اجرای عزت الله انتظامی در ایفای نقشهایش موضوع مطالب مختلف تحلیل بازیگری منتقدان در سالهای گذشته بوده است. مسعود جعفری جوزانی آقای انتظامی را یک بازیگر حسی می‌داند.
وقتی انتظامی در مقابل دوربین قرار می‌گرفت، یک حضور داشت، یک حضور مقتدر که همه رو انگار تابع خودش میکرد. این قدرت این آدم بود لحاظ بازیگری، یا باوری که به خودش داشت نمیدونم در درونش بچیمه، ولی وقتی دوربین زده میشد یک اتفاق میفتاد. در این من میگم بازیگر حسی بود، بازیگر نبود که بخواد برای خودش یک تکنیک ایجاد بکنه یا خودش به یک مکتبی وصل بکنه.
عزت الله انتظامی در کنار بازیگرانی چون علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز و داوود رشیدی نمادهایی از اعتبار بازیگری دهه‌های اخیر هنرهای نمایشی ایران محسوب می‌شود. بازیگرانی که البته از پس محرومیت گروهی از هنرمندان فعال در حکومت گذشته ایران اجازه حضور در دوران تازه بعد از انقلاب را پیدا کرده بودند. علیرضا داوودنژاد که در ساخت فیلم خانه عنکبوت از حضور همزمان سه نفر از این بازیگران آقایان انتظامی، مشایخی و رشیدی استفاده کرده است، درباره شرایط پیش آمده در بعد از انقلاب برای جلوه‌گری فعالیت‌های این گروه از بازیگران میگوید:
اصلا این داستانی که من مستقیما باهاش مواجه بودم، یعنی بعد انقلاب می‌خواستم فیلم بسازم، سراغ کی باید می‌رفتم؟ هنرپیشه‌ای که کار کشته باشه و بشه باش کار کرد یکی بود وقتی که هنرپیشه‌های ستاره‌های سینما ایران در واقع تحت فشار بودن و دادگاه می‌رفتن و یه جور قرنطینه شده بودن و سراغ کی باید می‌رفتیم؟ من فیلم اولم رفتم سراغ داوود رشیدی که قبلانم باش کار می‌کردم و علی نصیریان. اون فیلم من وقتی که خیلی با سانسور مواجه شد و چند دقیقش در اومد و من تصمیم گرفتم فیلم بعدی مثلا من زن نذارم که بی درد سر بتونم فیلمو بسازم و اکران کنم و نشون بدم وقتی زن توی فیلم نباشه موضوع به چه سمتایی میره. رفتم سراغ فیلم خانه عنکبوت. برای ساختن خانه عنکبوت باز به چهار تا هنرپیشه احتیاج داشتم که رفتم سراغ داوود رشیدی و جمشید مشویخی و عزت‌الله دزامی که همراه محسود بهم. خب در غیاب این سوپرستارا و در سینمایی که پرهیز داده میشد از کلیشه و در غیاب فیلم خارجی که دیگه سینمای ایران رو تحت فشار قرار نمیداد برای تقلید و کپی برداری و ارزش شناخته شدن به اصطلاح اون ارزش‌های زیبایی شناختی سینما و نزدیکتر شدن سینما به کار هنری، طبیعی بود که این هنرمندا هنرپیشه‌های خیلی مناسب‌تری میتونستن باشن برای سینمای این دوره.
عزت‌الله انتظامی با اعتباری کم نظیر و با خاطره‌هایی از نقش‌های جاویدان به حافظه فرهنگ و هنر ایران سپرده شد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.